منتها نهادهای متولی مثل وزارت ارشاد و حالا نهادهای مردمی صنف ناشران می توانند خودشون سازوکاری رو هم ایجاد بکنند. من یه نکته چهارمی رو میخوام اضافه کنم به فرمایشات حسینی. بحث در واقع یک سامانه جامعی هست که کتاب قابل رهگیری باشه، چون ببینید هر کتابی که چاپ میشه توسط ناشر اعلام وصول میشه، یعنی مشخصه هر کتاب چقدر تولید شده، چقدر در بازار وجود داره، کجا عرضه شده، پخش کجا بوده. اگر که یه مکانیزمی از مرحله تولید تا مرحله عرضه و فروش طراحی بشه،
بله،
که قابل ثبت و رهگیری باشد، جایی که خارج از شبکه فروش صورت میگیره قابل رهگیریه. ما تو خیلی از بحثایی که در واقع بحث فروش خارج از شبکه داریم، یعنی شبکه مجاز، تنها راهمون برای در واقع رصد و پیگیری موضوع این هستش که یک سامانه واحدی را بندازیم و بتونیم مراحل تولید تا عرضه رو پیگیری بکنیم. ببینید الان یک کتاب اگر 500 تا 1000 تا متاسفانه تیراژش انقدر پایین هستش که
100 تا 200
اصلا دلیل شاید پیگیری نکردن اینه، چون اقتصادش ضعیفه. مثلا شما تصور کنید 3 میلیون 5 میلیون اون کسی که داره در واقع کار نشر انجام میده میگه من الان باید کلی هزینه بکنم که مثلا کل بودجه کتاب مثلا عدد خاصی نیست و منصرف میشه از این قضیه. یعنی چون اقتصاد نشر بسیار اقتصاد ضعیفی هست و واقعا شکننده است، خیلی از انتظارات رو نمیشه داشت. یعنی خیلی از ناشرها از در واقع عهده هزینه های جاریشون هم بر نمیاد. بله. ولی خب برخی از ناشرها هستن خیلی قدرتمندن، سرمایه کلانی گذاشتن و بحثشون متفاوت هست. نکته این هستش که به هر صورت خانه کتاب وزارت ارشاد می توانند ساز و کاری در کنار حالا مباحث آقای حسینی ایجاد بکنند که قابل رهگیری باشه کتاب، یعنی همون شابکی که میخوره به ازای 500 یا 1000 جلدی که توزیع میشه هر کدوم از این کتاب قابل رهگیری باشه و اصل از غیر اصل قابل تشخیص باشه برای مخاطب. ببینید این در واقع ما یه وظیفه به عهده ناشر میذاریم، یه وظیفه هم بعد به عنوان نهاد در واقع حمایت کننده از نشر بذاریم و اون باعث میشه که بحث تکثیر در واقع تا حدودی کنترل بشه.
بله، به خانه کتاب اشاره کردین جناب آقای ماهزاده، یکی از شاید پاسخگوترین مدیران عرصه فرهنگ و هنر کشورمون، مدیر عامل محترم خانه کتاب جناب آقای دکتر نیکنام حسینی پور هستن که اصلا خطوط ارتباطی برنامه افتخار همراهی و همکلامی با ایشون رو داریم و خب من قطعا علاوه بر این ارتباط در حقیقت شاید درس پس میدم در محضرشون ببانی یک شاگرد و بعد هم البته یک دوست. آقای حسینی پور عزیز سلام، شبتون بخیر باشه.
رحمان الرحیم، من خدمت آقای خرمی عزیز و همه مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز
عرض سلام. در خدمت آقای ماهزاده و آقای عباس حسینی نیک هستیم.
به به آقای حسینی و آقای ماهزاده هم سلام ها رو برسونید خدمت شما.
شنونده صدا شما هستم قربان. نمیدونم شما صحبت های جناب آقای ماهزاده رو شنیدید آقای دکتر؟
بله شو شنیدم. بله
بله. در فصل قبلی جناب آقای حسینی اشاره کردن به عدم آگاهی در کنار مردم، عدم آگاهی بسیاری از ناشران درباره اصلا مفهوم یا پدیده به اسم تکثیر غیرقانونی و راه‌هایی که میتونن برای در حقیقت طرح شکایتشون طی بکنن و در ادامه این مسئله آموزش جناب آقای ماهزاده هم در حقیقت به نهادی مثل خانه کتاب البته معاونت فرهنگی برای ایجاد یک سازوکار، یک مکانیزم برای رهگیری این اتفاقات جهت تشخیص دادن آثار سره از ناسره در حوزه نشر بود. از زبان شما بشنویم آیا اصلا مکانیزمی وجود داره برای این اتفاق؟
من یه توضیح بدم. من واقعیت در مورد تکثیر غیرقانونی کتاب به نظر میاد ناشران ما، من چند روز گذشتم چند مورد بیان کردم و بحثم هستم که ناشران ما بر سمت حرفه‌ای شدن حرکت کنن.
بله،
این که ما بگیم مثلا اینقدر پروانه نش، مثلا 14000 پروانه 15000 پروانه نش داریم، با اینکه ناشر حرفه‌ای آمارای ما میگه که آمارای خانه کتاب میگه که ما زیر 500 تا ناشر حرفه‌ای در ایران داریم. حرفه‌ای به این مفهوم که بالاخره ممر درآمدش از قبل نشر نمیدونم کارمند داره، ویراستار داره، نمیدونم اینا همش حرفه‌ای ما در سال بالای 50 بالای 600 ما کتاب داره چاپ میکنه.
درسته.
ناشران حرفه‌ای به سمت تکثیر غیر قانونی نمیرن و آمارا هم اینو کار میکنه. بعضی ناشرنماها واقعا بعضی ناشران فصلی، چون بعضی ناشران فصلی هستن، یعنی اگر دولت‌های مختلف یارانه‌هاشو خوب میشه یواره میان مجوز نشویان یارانه که تموم میشه، این ناشرای فصلی هم تموم میشه دورش. یعنی ما اتفاقاتی که تو حوزه تکثیر غیر قانونی میفته توسط یا این ناشران یا این نمایشگاه یا اینا اتفاق میفته.
درسته.
و بخشش بله بخشش فرهنگ سازی است که بخشش میتونه توسط مؤسسات مثل خانه کتاب، مثل خبرگزاری کتاب، مثل رادیو فرهنگ، مثل اصحاب رسانه در همه حوزه ها اتفاق بیفته. بخش عمدهش به نظر من مسئولیتی که متوجه خود ناشران و کتاب فروش ها هستن، حلقه های مختلف نشر نیست که فقط بگیم ناشر، نه ناشر حلقه های مختلف داره حوزه نشر ما، بخشش ناشرا، بخشش در واقع خالقان آثار مؤلفین هستن، بخشش کتاب فروشان هستن، بخشش پخش. اگر کتاب فروشان ما کتاباشون رو از مراکز رسمی تهیه کنن، مراکز پخشی های رسمی یا ناشران رسمی، قطعا این قاچاق کتاب شما در اون کتاب فروشی های حرفه‌ای هم نمیتونه پیدا کنه. بخشی از یک کتاب فروش تکثیرهای غیر قانونی ها شما در این نمایشگاه های زیر پله نمایشگاه هایی که بعضا توسط هم نهادهای دولتی هم نهادهای خصوصی داره برگزار میشه بدون اینکه مجوز مثلا اتحادیه را داشته باشه، اتحادیه ناشران، و بدون اینکه مجوز نهادهای مربوط را اخذ کنه، چنین اتفاقاتی داره میفته. و به نظر من خود ناشرا باید یک مسئولیت بپذیرن، دو مردم رو آگاهی بدیم، آگاهی بخشی. چجور شما در مورد وزارت بهداشت در مورد غذاهای نامطبوع، غذاهای ناسالم فرهنگ سازی میکنه؟ شما قطعا میرید و میگید این مثلا این پفک این چیز نشان استاندارد نداره، نمیخرید به هر دلیلی، حالا چون او بالاخره زمانی
بله. پس بله بله.
در حوزه کتابم میشه کارهای اینجوری کرد، بگیم بالاخره ما چند جلسه برگزار کردیم در حوزه استانداردسازی در حوزه‌های مختلف، میتونیم واقعا همین شابک یه مشخص هست، میشه رو شابک فعالیت‌های دیگری انجام داد، ناشرهای دیگه کارهای فعالیت‌های دیگر انجام که مردم سر رو از ناصره تشخیص شدن. ما تو همه مردم که حرفه‌ای نیستن واقعا، ما باید بریم به سمتی که اینو فرهنگ سازی کنیم برای همه کشور که بتونن در حقیقت کسی به سمت کتاب غیر قانونی نره، کسی به سمت تکثیر غیر قانونی نره. بخش به نظر من این زنجیره رو حتی از ما ممیزی رو ببین تا همه اینا رو کنار هم به عنوان یه پکیج باید ببینیم که فقط یک بخش رو ببینیم به عنوان که خودش معلول شات علتهای دیگری باشه.
درسته.
معلول فقط علتهای دیگر هم بیاییم بررسی کنیم، بعد به جنبندی برسیم که چرا جامعه ما به خصوصی چند سال به سمت تکثیر غیر قانونی رفته، حتی سیستم آموزشی ما، حتی سیستم دانشگاهی ما، همه اینا به نظر من به عنوان یه پکیج باید کنار هم دیده.
بله. آیه حسین نیک جامعه مازاده، در راستای فرمایش آیه دکتر حسینی پور.
پول عرض سلام دادم بازمان شما. بله، من ابتدای صحبتم آقای دکتر عرض کردم که این تکثیرهای غیرقانونی در حوزه دانشگاهی بسیار بیشتر از همین کتابهای کنار خیابون هست که میفروشن و به شدت اقتصاد نشر کتاب دانشگاهی رو لطمه میزنن. به هر حال من عرض کردم که اولا قوانین ما اگرچه داره اشکال هستن، اما این وضع موجود نتیجه نقص قوانین نیست، اما آموزش دادن یا آموزش ندیدن ناشران ما، پدیدآورندگان ما و حتی عموم مردم، و دوم پیگیری نکردن ناشران و پدیدآورندگان برای احقاق حقوقشون، به نظرم این دوتا موضوع خیلی مهمه که من اطلاع دارم و کلاس هایم خدمت شما در خانه کتاب ما به عنوان حقوق نشر برگزار میکردیم و در اتحادیه هم همینطور که فرمودن آقای ماهزاده، کلاس های حقوق نشر رو من خودم در طی این چند سال گذشته کلاس های 60-70 نفره ما داریم، ولی خب به هر حال تعداد ناشران، تعداد مترجمان، مؤلفان و عموم مردم آموزش بیشتری را می‌طلبه.
خب این از عده به نظر میاد، ببخشید من وارد بحث، به نظر رسانه‌ها اینجا خیلی نقش دارن، چون چنین کلاس‌های خب کلاس‌های تخصصی از فرض کنید شما بگید 50-60 شما چقدر باید کلاس برگزار کنید که فقط بتونید ناشرای تعداد ناشر آموزه، ولی رسانه‌ها میتونن آگاهی بخشی چه عمومی رو انجام بدن، بعد حالا تخصصش و اتحادیه خانه کتاب مؤسسات اینجوری میتونن برگزار کنن که دامن بزنن بهش. رسانه ملی خیلی نقش داره به نظر من و مهمترین نقشش هات رسانه ملی داشته باشه، چون هم در شبکه‌های صدا هم در شبکه‌های سیما مثلا بحث‌های مفصل به این موضوع بپردازن که مقطعی هم نباشه، ما در یک مقطعی به دلیل فشارهایی که از انجام بدید بعد ولش کنید دوباره برمیگرده سر جای خودش. اینو به نظر من باید بریم به این سمت که ان شاءالله آگاهی بخشی عمومی اتفاق بیفته.
ان شاءالله. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای حسینی پور نازنین. در همین چکه های پایانی اسفند و در آستانه نوروز 98 بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. به شخصه از شما حلالیت میطلبم بابت شاید کوتاهی هایی که شاید انجام دادم، ولی امیدوارم که تنتون همیشه سلامت باشه و البته پرقدرت و موفق در حوزه مدیریتی هم در سال آینده ما شاهد فعالیت شما باشیم.
سلامت باشیم. هم از جناب علی رادیو فرهنگ و همه دوستانی که
رادیو گفتگو هستم،
رادیو گفتگو ببخشید که حال خوش خواندن کتاب رو به مردم دست دیدن، تقدیر و تشکر داریم.
ما نباشی قربان. یا علی، خدا نگهدارتون باشه.
خدا
صحبت‌های جناب آقای دکتر نیکنام حسینی پور مدیر عامل محترم خانه کتاب رو شنیدید که با برنامه گفتگوی فرهنگی از طریق خطوط ارتباطیش همراه بوده. رفت و برگشتی داشته باشیم، ببینیم که همکاران چه تدارک دیدن. بار دیگر با شما همراه خواهیم بود.
مسائل فرهنگی روز، اخبار و اطلاعات فرهنگی، نقد و نظر و چالش‌های فرهنگی هنری روز را در برنامه گفتگوی فرهنگی بشنوید. شبکه رادیویی گفتگو، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو.
اینجا جامعه جام، استدیوی شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها. برنامه‌ای که دارید میشنوید گفتگوی فرهنگی است، برنامه‌ای که به شکل کمربندی هر شب از ساعت 20 تا 21 از طریق FM 103.5 مگاهرتز یعنی امواج شبکه رادیویی گفتگو خدمت شما تقدیم میشه. موضوع برنامه امشب قاچاق کتاب و بحران نشر است، اما اجازه میخوام که این نکته رو بار دیگه یادآور بشم که بدون هیچ شکی آرا، نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما در ارتقاء سطح این برنامه میتونه بسیار بسیار مفید باشه. سامانه تلفنی 162 برای دوستانی که در تهران صدای من رو میشنوند میتونه یک سامانه برای تمامی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی باشه. به شکل اختصاصی سامانه پیامک 30010 35 برای بازتاب نظریات شما دوستان، و البته شماره تلفن 27861035 شماره تلفن اختصاصی شبکه رادیویی گفتگو هستش. دو دیگر نکته از شما درخواست میکنم، اگر که فرصت نمیکنید برنامه خودتون رو در رأس ساعت بشنوید، حتما اپلیکیشن ایران صدا رو دانلود کنید. به واسطه ابزار تکنولوژی که امروز در هر زمان هر نقطه‌ای شما میتونید با دانلود برنامه های مد نظر خودتون از این اپلیکیشن رسمی در تمامی شبکه‌های رادیویی از جمله شبکه رادیویی گفتگو رو دسترسی داشته باشید، روشنونده این برنامه ها باشید. در برنامه گفتگوی فرهنگی امشب میزبانی میکنیم با افتخار از جناب آقای حامد ماهزاده، کارشناس مسائل فرهنگی، و جناب آقای دکتر سید عباس حسینی نیک، مدیر مسئول انجمن ناشران دانشگاهی و تا همین چندی پیش بازرس اتحادیه ناشران کتاب فروشان تهران، و البته تخصص ایشون در حوزه حقوق و حقوق نشر که بسیار بسیار به مدد برنامه امشب در کنار دانش و نگاه تیزبینانه جناب آقای ماهزاده آمده. چیزی شاید کمتر از 10 دقیقه بزرگواران به پایان برنامه دارن، اگر که اجازه بدید نقدی هم به مسئله بحران نشر، و البته در صورت امکان ارائه یک راهکار قابل اجرا. بدون هیچ شکی این مسئله همواره در این برنامه و چنین برنامه‌ای گفته شده که در عرصه فرهنگ تولید، فعالیت و رفتار در عرصه کوتاه مدت نمیتواند پاسخگو و نیاز میشه گفت برطرف کننده نیازهای جامعه باشه. برای یک بازه زمانی میان مدت و یا بلند مدت اگر که راهکاری هم مد نظرتون هست میشنویم. هر کدوم دوستان که تمایل دارن میتونن که بحث را آغاز بکنن. هر کدوم 5 دقیقه حداقل فرصت دارن.
به شما عرض کنم که ببینید ما در حقوق یک مبحث مهمی داریم به نام پیشگیری.
بله.
پیشگیری از جرم، اعمال مجرمانه‌ای که صورت میگیره یک کارهایی میشود انجام داد که پیشگیری بکنه از وقوع اونها، و این موضوع خیلی در جرم شناسی مطرحه. اما درسته. در حوزه ما، حوزه حقوق نشر، من 3 موضوع رو مطرح میکنم که به نظرم پیشگیری باید صورت بگیره توسط این افراد. اول پدید آورندگان هستن که توجه کنن که اولا پدید آورندگان آثارشون رو به ناشرانی که نمیشناسن یا اعتبار کافی ندارن نسپارن. بسیاری از نقض حقوق پدید آورندگان توسط ناشران صورت میگیره که اینها اعتبار کافی ندارن و تخصصی هم ندارن و اما یک وجهی رو میگیرن، کتابی رو منتشر میکنن و تخلفاتی هم انجام میدن.
بله ببخشید کلماتتون رو قطع کردم جناب دکتر حسینی، این منظور تو فقط ناشران نوپا نیستن که ممکنه ناشرانی باشن که گرانسنگ باشه فقط سابقه تاریخشون، ولی ارزش و اعتباری کارشون
بله بله یعنی مطمئن باشن که اون ناشر و اون جایی که بهش کتابو میسپارن حقوقشون رو نقض نمیکنه و رعایت.
درسته.
دوم موضوع حق تألیف یا حق ترجمه این هاست که گاهن شاهد این هستیم که بعضی از پدیدآورندگان درخواست حق تألیف خیلی بالایی از ناشر دارند. مطمئن باشند که اگر هم ناشری حق تألیف غیر معمول رو قبول کنه حتما یک تخلفی میکنه که اون حق تألیفی که بهشون پرداخت میکنه جبران کنه، پس زمینه تخلف رو برای ناشران هم فراهم نکنن. این موضوع اول. موضوع دوم ناشرانن. ناشران بایستی کتاب رو توجه کنن. اول اینکه کتاب قیمت کتاب بایستی به قیمت مثلا عرفی به نحو عرفی باشه و قیمت بالاتر از لحاظ کنن، البته لحاظ کنن قیمت کاغذ، قیمت مقوا، قیمت مثلا
ویراستار طراحی کتاب،
بله بله همه اینها و ملزومات چاپ، همه اینو لحاظ کنن. اما قیمت کتاب اگر به شدت غیر متعارف بالا باشه زمینه به اصطلاح تخلف رو فراهم میکنه و عده‌ای به این فکر میفتند که کتاب رو منتشر کنن یا تکثیر غیرقانونی کنن. قیمت کتاب مهمه. دوم توزیع کتاب هست. گهگاه کتاب خوب توزیع نمیشه و کتاب در یک مخصوصا کتاب‌های دانشگاهی و کتاب‌های علمی که دانشجویان محتاج برای امتحان دادنشون محتاج اون کتابن، خب وقتی کتاب نایاب در دسترس نیست و در شهرستان ها به طور طبیعی زمینه را فراهم میکنه برای تکثیر غیرقانونی. پس توزیع کتاب میتونه مانع بشه و پیشگیری کنه. سوم کیفیت فلواقع مناسب کتاب هست. کیفیت نامناسب خودش جز عواملی هست که بعضی میرن دنبال تغییراتی در اون رفع اون نواقص و یک کتاب جدیدی رو عرضه کنن. تخفیف کتاب مهمه. تخفیف کتاب بعضی از ناشران روش تخفیفشون به نحوی نیست که کتاب فروشان شهرستانی رو قانع کنه که از همین کتاب اصل بخرن، چون کتاب‌های تقلبی تخفیفشون بالاست.
درست.
تخفیف‌های پایین و سخت گیرانه و معامله کردن سخت، یعنی وقتی کتاب رو بایستی 2 ماه 3 ماه بفروشن نقد معامله کردن، اشخاص و کتاب فروشان رو هدایت میکنه به سمت کتاب‌های تکثیر شده غیرقانونی. این مواردی است که مربوط به ناشرانه. به نظرم بایستی رعایت کنن، چون مخاطبان ما ممکنه ناشران هم باشن.
قطعاً
اما عموم مردم اینو توجه بکنن که کتاب اصولا کتاب غیر قانونی از کتاب اصل قابل تشخیصه. کمتر کسی میتواند ادعا کند که من متوجه کتاب
غیر قانونی
نشدم.
بله.
کتاب فروشانی که میگن ما متوجه نشدیم این کتاب غیر قانونیه، من به عنوان کارشناس حقوقی و نشر عرض میکنم که متوجه شدند، به دلیل اینکه تخفیف این کتاب معلومه که ناشر اصلی چه تخفیفی بهشون میده. فرض کنید 20% میده، 25%. وقتی این کتابا با 50% تخفیف دارن تهیه میکنن، میدونن که این کتاب اصل نیست. یا مردمی که کتاب میخرن باید توجه کنن کتاب به طور مرسوم، به طور عرفی چیزی در حدود 30-40% تخفیف میدن ناشران به شرکت های توزیع کننده و توزیع کننده ها با 25-30% تخفیف یا 20-30% تخفیف به کتاب فروشان میدن. وقتی شما مواجه میشید با کتابی که نوشته 50% تخفیف، شک نکنید این کتاب تقلبیه، این کتاب تکثیر شده غیرقانونیه. کتابی که شما به از کتاب فروشی میخرید کتاب مشخصه، فوقش به شما 10% تخفیف میدن، 10-15%.
بله اصلا در طرحهایی که مشخصه. خود خانه کتاب برگزار میکنه بیشتر 10% نیست این اتفاق.
بنابراین این که شما میبینید مردم میبینن در یک جاهای دست فروشی میگه 50%، شک نکنید که این کتابها تقلبیه.
درسته.
بنابراین از کتابهاشون رو اگه مردم از کتاب فروشی های معتبر بخرن توقع اینا نداشته باشن که تخفیف خیلی بالا بگیرن. متاسفانه این بدنامی برای کتاب مونده که همه دنبال تخفیفن، در حالی که کفش و کلاه و لباس و هر چیزی که میخرند بدون تخفیفه، اما به کتاب که میرسه
بله.
همه دنبال تخفیفن. حتی نهادهای دولتی و جاهایی که کتاب میخرند لامپ ادارهشون رو به قیمت عرفی میخرند و به روز میخرند، اما کتاب که میخوان بخرند حتما میخوان تخفیف بگیرن. بنابراین مردم اگر کتابهاشون رو از جاهای معتبر، کتاب فروشی‌های معتبر بخرند، این هم فی الواقع کمک خواهد کرد.
نکته‌های سگانه بسیار دقیقی بود، چه برای مردم چه برای ناشران. امیدوارم که هر دوی این دوستان که قطعا جز مخاطبان برنامه هستند این نکات رو لحاظ بفهمند. جامعه هستند در خدمتتون.
نکته مهمی که در بلند مدت حتما باید به این سمت بریم این هستش که صنعت نشر صنعت حرفه‌ای باید باشه، یعنی اینکه ناشران بایستی که در واقع اقتصادشون اقتصاد حرفه‌ای باشه و تعدد ناشران الان یکی از آسیب‌هاست، یعنی فکر می‌کنم مثلا 15,000 تا ناشر یا بیش از این اعداد یه آفته، یعنی یک چیزیه که انگار که بدون هیچ گونه، شما تصور کنید که الان پزشکا رو یه محدودیتی براشون قائلن، داروخونه ها رو یه محدودیتی قائلن، ولی هر کسی الان بخواد تقاضا نشر کنه انگار که هیچ محدودیتی نداره، میتونه درخواست کنه. یه محدودیتی باید بذارم و به نظر من حمایت هایی باید صورت بگیره که ناشران یا تجمیع بشن یا اینکه سرمایه گذاری هایی باشه صنعت نشر در واقع که صنعت اقتصادی باشه. و این صنعت اقتصادی یعنی این که ناشر حرفه‌ای مؤلف حرفه‌ای خواهد داشت، طراح حرفه‌ای خواهد داشت، هزینه خواهد کرد و به سمت بازاریابی حرفه‌ای میره. یعنی الان سیستم پخش ما یک سیستم سنتی سالهای سال هستش که به این صورت داره صورت شکل میگیره، سیستم کتاب فروشی ما یک سیستم سنتی هستش. به هر صورت الان تمام حوزه‌های اقتصادی روش‌های مارکتینگ جدید، بازاریابی جدید رو پیش گرفتن به دلیل اقتصاد به صرفه، چون ناشر در واقع صرفه اقتصادی نداره به این سمت نمی‌رود. لذا فکر می‌کنم که نشر ما چاره‌ای نداره الا اینکه به سمت حرفه‌ای شدن بره. نکته بعد نکته‌ای هستش که من فکر می‌کنم غیر از حالا بحث فرهنگی و بحث‌های ایجابی و پیشگیرانه که آقای حسینی گفتن، بحث نظارتی و سلبی هم باید باشه. به هر صورت نهادهای نظارتی باید ورود بکنن با کتاب فروشی هایی که دارن عرضه میکنن
بله.
آثار در واقع غیر قانونی رو، با اون توزیع کننده های غیر قانونی، با پخشه غیر قانونی، یه در واقع یک نظارتی برشون باشه و یه سری تنبیه هایی در نظر گرفته بشه، یه سری حد و مرزهایی مشخص بشه و این نظارت هر چقدر قوی تر باشه شبکه توزیع سخت‌تر میشه، یعنی میره به سمت در واقع شبکه مجازی یا جاهای دیگه.
درست.
که اونجا هم باز سازوکار کنترلی داره خود وزارت ارشاد.
پیشتر که در برنامه قبلی در خدمت جناب حسین نیکویی به همین نکته شما هم اشاره فرمودن. بله خود وزارت ارشاد،
بله خود وزارت ارشاد الان در حوزه‌های مختلف داره نظارت میکنه فضای مجازی. من نمیدونم چرا بحث کتاب اینجا مقفول واقع شده، چون به هر صورت امکان رصد فضای مجازی وجود داره، بحث فیلترینگ وجود داره، میشه از این ابزار استفاده که من فکر می‌کنم نمی‌شود بدون بحث کنترلی فقط با بحث ایجابی ما این مشکل رو حل بکنیم. به هر صورت هر جایی که منافع هست یه سری افراد سودجو هستن که میخوان از این منافع استفاده بکنن. بایستی که یه مقداری سخت بشه حداقل، یعنی ریسک این قضیه بره بالا و هر کسی به راحتی نتونه تولید محتوای غیرقانونی بکنه. و در نهایت نکته آخر، به هر صورت من فکر میکنم در حال حاضر یه اتفاق خوبی افتاده که سابق از اون کمتر بود، که تا فروشی های متنوعی داره با هزینه های بالایی در سراسر کشور در واقع ایجاد میشه. تو مراکز خرید خوب من دیدم
بله.
که نشرهای خوبی اومدن دارن وارد میشن، فرهنگ داره به اون سمت میره انشالله که در واقع از کتاب‌های اصیل حمایت بشود. و واقعا الان فکر می‌کنم کتاب یکی از نازل‌ترین کالاهای فرهنگی است در کشور.
بله.
یعنی شما اگه قیمت یک کتاب، گرونترین کتابو با مثلا هزینه بلیط یه تئاتر مقایسه کنید، می‌بینید کتاب خیلی ارزونه. حالا با توجه به اینکه نمی‌دونم کاغذ کلی گرون شده و مسائل دیگه‌ای که هست، واقعا کتاب یک کالای فرهنگی بسیار ارزان هست. و این فرهنگ جا افتاده و من خوشبینم به آینده اینش. انشالله اگر که با
شکر.
در واقع اون دید حرفه‌ای به نشر ورود بشه با سرمایه گذاری های بالا و سازماندهی در فروش، فکر میکنم این مسئله قابل حل بشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب آقای ماهزاده عزیز، همچنین شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه چیزی نزدیک به 60 دقیقه با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی به شکل زنده و مستقیم از آنتن شبکه رادیویی گفتگو همراه بودید. گفتگوی فرهنگی امشب به شما با محوریت قاچاق کتاب و بحران نشر تقدیم شد با حضور جناب آقای حامد ماهزاده کارشناس فرهنگی و جناب آقای دکتر سید عباس حسینی نیک مدیر مسئول انجمن ناشران دانشگاهی، بازرس پیشین اتحادیه ناشران کتاب فروشان تهران و البته تخصص ایشون به عنوان یک حقوقدان، و البته جناب آقای دکتر نیکنام حسینی پور مدیر عامل محترم خانه کتاب از خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه بودند. در لحظات پایانی برنامه و خب روزهای پایانی اسفند و در آستانه عید نوروز، من به عنوان یک سوال پایانی و یک خداحافظی متفاوت از هر دو دوست بزرگوار میخوام که در کنار خداحافظیشون یک کتاب هم به عنوان فرصت مطالعاتی برای دوستان شنونده در نوروز معرفی بکنم. آقای دکتر،
حالا من که بایستی قاعدتاً کتاب حقوقی پیشنهاد کنم،
چه اشکالی داره آقا؟
پیشنهاد میکنم که کتاب حقوق نشر رو مطالعه کنند
دوستان. نویسنده مؤلف
تبلیغ میشه اون وقت،
نام خودتون از خدمت چرا آقا تبلیغ بشه، تخصصتونه.
بله
حقوق نشر به قلم سید عباس حسینی، یک ناشر
انتشارات مجد.
مجد که مدیر مسئول این انتشارات هم خود شما هست. قربان کلام شما برای خداحافظی رو بشنویم.
خواهش میکنم. انشالله که همه شنوندگان عزیز تا اینجای سال که انتهای سال هست انشالله موفق بوده باشند و سال جدید و با موفقیت بیشتر و با سلامتی انشالله آغاز کنند. و آرزو میکنم که حال نشر کتاب هم در سال 98 انشالله بهتر است.
انشالله همه این آرزوها رو ما برای شما داریم. و جناب آقای ماهزاده،
من کتاب در جستجوی معنای زندگی رو برای دکتر فرانکلین در واقع توصیه میکنم. کتاب خوبی است، فکر میکنم در حوزه روانشناسی در واقع کتابی طراحی شده که برای عموم مردم قابل استفاده است.
ترجمه و ناشر
متاسفانه خاطر ندارم، ولی کتاب بسیار هم کم حجمه ولی پرمحتواست و فکر میکنم که دوستان اگر در این ایام تعطیلات ازش استفاده کنن لذت خواهند برد. و به زعم خودم تبریک میگم ایام رو، امیدوارم که سال آینده با توجه به پیشبینی هایی که میگن سال سختی هست، سالی باشه که برای همه سلامتی باشه بیشتر از همه.
امید.
و فکر میکنم که مهمترین چیز در واقع اون اتحاد و همدلی بین مردم هستش که انشالله ما رو از هر بحرانی رها خواهد کرد و گذار خواهیم کرد
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو بزرگوارم و شما دوستان عزیز شنونده. به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است و البته هرچی حال خوبه مال تو.
خب دوستان عزیز شنونده، انشاءالله در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. برنامه بعدی ما تحت عنوان گفتگوی علمی تقدیم حضور